جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان کل ایران میگوید زمان و مکان محاکمه عبدالملک ریگی نامشخص است. محمود احمدی نژاد بار دیگر اسرائیل را در آستانه نابودی دانست. و یک بمب‌گذار انتحاری به بازاری در کابل حمله کرد. ساعت 7 بامداد است. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز جمعه 7 اسفند ماه 1388 خورشیدی، 26 فوریه 2010 میلادی است. من محمدرضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزاریم که روزتون رو، به خصوص روز جمعتون رو، با گوش دادن به مجله بامدادی رادیو فردا آغاز کردین. به همراه همکارانم برای نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردیم، پس جایی نرین و با ما باشید. و اما پیش از هر چیز شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم شاهین بشیری.
صبح بخیر. غلام حسین محسنی اژنی، دادستان کل ایران گفت زمان و مکان محاکمه عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله، مشخص نیست، چرا که پرونده وی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محسنی اژه‌ای همچون وزیر اطلاعات ایران ادعا کرد که ریگی از سوی چندین کشور از جمله آمریکا حمایت می‌شده است. این در حالی است که جان سالیوان، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ادعای رابطه ایالات متحده با جندالله را پوچ و بی‌معنا دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر اسرائیل را در آستانه نابودی دانست. آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه در دمشق در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای سوریه‌اش گفت:
من به صراحت تأکید میکنم که رژیم صهیونیستی رو به نابودی است. فلسفه وجودی این رژیم به پایان رسیده و زمان علیه جنایتکاران صهیونیستی و اشغالگران صهیونیستی است.
رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به درخواست آمریکا از سوریه برای فاصله گرفتن از ایران گفت: کلینتون گفت که ما باید فاصله بگیریم، ولی من میگویم بین ایران و سوریه هیچ فاصله ای نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در این کنفرانس خبری اظهار داشت شگفت زده است که آمریکایی ها از صلح و ثبات در منطقه سخن میگویند، اما از سوریه خواستند که از ایران فاصله بگیرد. پلیس افغانستان اعلام کرد صبح امروز یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی ورودی بزرگترین مرکز خرید کابل منفجر کرده است. هنوز اطلاعات دقیقی درباره میزان تلفات این انفجار منتشر نشده، ولی به هنگام حمله شمار اندکی از مردم در منطقه بازار حضور داشتند. نیروهای پلیس دقایق پس از وقوع این بمبگذاری به تبادل آتش با یک مظنون دیگر پرداختند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت لازم است ایران مسئولانه و شفاف رفتار کند تا به بحران درباره پرونده هسته‌ای‌اش پایان دهد. بنابر اعلام وبسایت رسمی کاخ کرملین، این سخنان مدودیف در مصاحبه با مجله فرانسوی پریماچ عنوان شده است. سخنان تازه رئیس جمهوری روسیه بار دیگر تندتر شدن رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد. و خبر آخر این که گزارش‌هایی که از آن است که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی برای اولین بار پس از ریاست جمهوری باراک اوباما گفتگوهای راهبردی در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام دادند.
سپاس شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید: رهبران مخالفان دولت هدف حمله آیت الله خامنه‌ای. رهبر جمهوری اسلامی میگوید معترضان صلاحیت حضور در نظام را از دست دادند.
اینا در واقع دارن خودشون را از این کشتی نجات که نظام اسلامی است دارن بیرون میاندازن.
تحریم آری اما نه فلج کننده. آمریکا میگوید تحریم ها نباید بر مردم ایران فشار وارد کنند. و در ادامه یادی از دلکش، خواننده سرشناس ایرانی. با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. رهبر جمهوری اسلامی باز هم سران مخالفان دولت را مورد حمله قرار داد. در پی اجلاس دو روزه مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس و سایر اعضایان به دیدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رفتند. آقای خامنه ای در این دیدار به سران مخالفان دولت حمله کرد و گفت این افراد صلاحیت حضور در نظام جمهوری اسلامی را از دست دادند. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه ای در اظهارات خود نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر اطاعت از پروردگار و به گفته او نقشه و هندسه الهی توصیف کرد و گفت کسانی که هندسه و هویت نظام که در قانون اساسی و داوری قانون متبلور شده است را قبول دارند جزو مجموعه نظام به شمار می آیند. پایان نقل قول. وی در این حال افزود اما افرادی که با حرف و عمل و تحریک این مبانی را زیر پا می گذارند به دست خودشان صلاحیت حضور در مجموعه عظیم نظام را از دست می دهند.
کسانی که حاضر نیستند اکثریت رو قبول بکنند، کسانی که اون انتخابات عظیم 40 میلیونی مایه افتخار رو زیر سوال می برند، یک نقطه قوت را برای نظام تبدیل می خوان بکنند به یک نقطه ضعف، اینا در واقع دارن خودشون رو از این کشتی نجات که نظام اسلامی است دارن بیرون میاندازن.
اظهارات آیت الله خامنه ای یک روز پس از انتشار بیانیه مجلس خبرگان رهبری بیان می شود که در آن گفته شده بود فرصت های متعدد به گفته او به سران فتنه به پایان رسیده است. این نخستین بار است که بالاترین مقام جمهوری اسلامی به طور مشخص از عدم صلاحیت رهبران مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای حضور در سمت‌های دولتی سخن می‌گوید. پیشتر برخی از اصولگرایان تندرو و اعضای شورای نگهبان با اشاره به مخالفت‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی با نتیجه انتخابات از رد صلاحیت آنها در انتخابات بعدی خبر داده بودند. سران مخالفان در بیانیه‌ها و اظهار نظرهای خود نحوه برگزاری انتخابات را زیر سوال برده و نتیجه آن را ناشی از تقلب گسترده و مهندسی آرا دانسته بودند. آقای کروبی و موسوی خواستار ابطال نتیجه این انتخابات شده بودند ولی رهبر جمهوری اسلامی به شدت با آن مخالفت کرد. آقای خامنه ای در دیدار روز پنجشنبه خود با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس و همچنین اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر اعتراض های پس از انتخابات را فتنه خواند و گفت که اساس فتنه پس از انتخابات نفی آرای مردم، خدش وارد آوردن به حضور ملت و اتهام و تهمت به نظام بود. به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد ماه و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد برنده، رهبر جمهوری اسلامی پیش از رسیدگی شورای نگهبان به تخلفات و شکایات نامزدها پیروزی وی را تبریک گفت و خواستار حمایت کاندیداهای شکست خورده از آقای احمدی نژاد شد. نامزدهای معترض با ارائه گزارش‌های مفصل درباره آنچه که تقلب‌های گسترده در انتخابات توسط وزارت کشور خواندند، خواستار رسیدگی یک نهاد یا کمیسیون بی‌طرف به شکایات خود شدند. این درخواست از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد شد و آیت الله خامنه ای بارها بر صحت و سلامت انتخابات و رأی‌گیری تأکید کرد. نارامی‌های ایران در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری بیش از 8 ماه به طول انجامیده است و در جریان آن هزاران نفر بازداشت و به گفته مخالفان حداقل 80 نفر نیز کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا را در بروز این اعتراض‌ها متهم دانستند و این در حالی است که این کشورها هر گونه دخالتی در این زمینه را رد کرده‌اند. این در حالی است که رهبران معترضان وابستگی به قدرت‌های خارجی را رد کردند و نظام جمهوری اسلامی را به نادیده گرفتن خواست مردم ایران برای آزادی بیان و برگزاری راه پیمایی متهم می‌کنند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید سران مخالفان دولت صلاحیت حضور در نظام جمهوری اسلامی را ندارند. اظهارات جدید آقای خامنه‌ای درباره افرادی همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی را چگونه باید ارزیابی کرد؟ این پرسش را همکارم پارسا شمس با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در میان گذاشته است. محسن سازگارا،
ایشون قبلا هم این حرفا رو زدن، حرف جدیدی نیست. دائما هم اینا رو میگن. منظورشون این است که آقای موسوی، آقای کروبی و مثلا خانم رهنورد یا دیگران، اینها خارج از نظامند، چون مثلا انتخابات قلابی رو که ایشون تایید میکنه تایید نمیکنند. بنابراین ایشون منظورش همین است که همه بیان بگن که اراده شخص ایشون و تمام سیاهکاری‌هاش کار خوبی است، که خب نه آقای موسوی و آقای کروبی یا خانم رهنورد یا دیگران تا حالا نکردن. مهمترین است که یک ملت این رو نمیپسنده و نمیکنه و توی خیابون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور میگه.
با توجه به مسئله مجلس خبرگان، پرسش ها درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس هم مطرح شده است. بیانیه مجلس خبرگان که حمایت خود از رهبر را اعلام کرد، این سوال را مطرح می‌کند که آیا آقای هاشمی رفسنجانی هم به تدریج به سمت آقای خامنه‌ای متمایل شده است. محسن سازگارا می‌گوید از آقای هاشمی انتظار سبز بودن و به جنبش پیوستن نمی‌رود، اما شاید برخی مواقع سکوت معنادارش بهترین کلام باشد.
سخت آدم بفهمه بالاخره حرف نهایی آقای هاشمی رفسنجانی چیه. ایشون گاهی آنچنان در پرده صحبت میکنه و البته این رو هم انصاف باید داد، گاهی این خبرگزاری فارس و خبرگزاری های دولتی آنچنان حرفها رو وارونه میکنن و پخش میکنن که سخت میشه فهمید واقعا تای حرف آقای هاشمی چی میگه. من شخصا خودم فکر میکنم آقای هاشمی کسی ازش انتظار نداره که جزو جنبش سبز بشه و به قول جوانای تهران ایشون هم سبز بشه، اما کسی ازش این انتظارم نداره که در این لحظات حساس ملت ایران رو رها کنه و بره پشت فردی مثل خامنه‌ای بیسته. شاید سکوت معنادار بهترین کاریه که آقای هاشمی گاهی میتونه بکنه، بهتر از خیلی حرفهایی که بخواد بزنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که در نظر ندارد تحریم‌های فلج کننده علیه ایران اعمال کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها باید دولت جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، نه مردم این کشور را. نادر صدیقی با گزارشی در این باره.
در واشنگتن فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روزانه خود گفت تحریم‌ها باید وسیله فشار بر دولت ایران باشد، نه آنکه بر مردم آن کشور تحمیل شود. آقای کرولی افسود ما بران نیستیم که تحریم‌های فلج کننده بر ایران وارد کنیم. نیت واقعی ما یافتن راه‌هایی برای فشار آوردن به دولت جمهوری اسلامی و در همان حال پرهیز از وارد کردن هر گونه آسیب به مردم ایران است. در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا رویارویی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای ایران را با بحران موشکی کوبا مقایسه کرد که در اکتبر سال 1962 میلادی 48 سال پیش جهان را تا آستانه یک جنگ اتمی پیش برد. هیلری کلینتون با اشاره به اقدامات جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا جهت واداشتن اتحاد جماهیر شوروی پیشین برای خارج کردن موشک‌های اتمی خود از کوبا، به قانونگذاران آمریکایی گفت درک من از آنچه پرزیدنت کندی انجام داد این است که مسئله با فعالیت‌های شدید دیپلماتیک در سطح بالا همراه بود. وزیر امور خارجه آمریکا افزود این نوعی از فعالیت‌های شدید دیپلماتیک است که من و دیگر اعضای دولت انجام می‌دهیم، چرا که پتانسیل تهدید جمهوری اسلامی ایران را بسیار جدی تلقی می‌کنیم. قدرت‌های باختری می‌کوشند که چهارمین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به تصویب برسانند و امیدوارند که 5 عضو دارنده حق وتو به اضافه آلمان بتوانند بر سر پیشنویس قطعنامه شورای امنیت به توافق برسند. در سازمان ملل برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند که حتی با توافق گروه موسوم به 5 به علاوه 1 ممکن است که چنان پیشنویسی با مخالفت برخی از اعضای غیردائمی شورای امنیت مانند برزیل روبرو شود. در تلاش برای کسب پشتیبانی برزیل، وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که روز جمعه ویلیام برنز، معاون خانم کلینتون، راهی برزیل خواهد شد تا پیش از آغاز دیدار هفته آینده وزیر خارجه آمریکا از آن کشور، توافق دولت برزیل را به دست آورد. تا کنون احتمال می‌رفت که دولت چین با هر گونه اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت ورزد، ولی روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، خانم کلینتون در مورد راضی ساختن پکن به همراهی با جامعه جهانی گفت:
China's dependence on oil from the Gulf should cause it to make a strategic calculation to support sanctions.
اتکای چین به نفت خلیج فارس باید رهبران آن کشور را به یک محاسبه استراتژیک برای پشتیبانی از تحریم‌ها وادارد. زیرا در نبود فشاری که رفتار دولت ایران را در اصرار بر دستیابی به سلاح هسته‌ای تغییر دهد، یک مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس شروع خواهد شد و آن به نوبه خود هرچه بیشتر بی‌ثباتی در آن منطقه را دامن خواهد زد و حتی می‌تواند به جنگ بیانجامد که صدور نفت را به مخاطره می‌افکند. خانم کلینتون گفت: ما همچنین به متحدان و شریکان خود روشن ساخته ایم که نتیجه اجلاس نیویورک هرچه باشد، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه و یا چند جانبه را ورای تصمیمات شورای امنیت پی خواهد گرفت. گفته می شود که هدف تحریم‌های احتمالی آینده نیز بخش‌های دولتی جمهوری اسلامی، افراد و فرماندهان بالا و شرکت‌های اقتصادی و مالی و وارداتی وابسته به سپاه پاسداران خواهند بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
به رغم اعلام کاهش نرخ تورم ایران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، محافل کارشناسی تهران از چشم‌انداز اوجگیری شدید قیمت‌ها در سال آینده خورشیدی بیمناکند. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
خبرگزاری مهر دیروز به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داد نرخ تورم ایران در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته با 14% کاهش به 11.5% رسیده است. به گفته سخنگویان بانک مرکزی، کاهش چشمگیر و دائمی نرخ تورم در 12 ماه گذشته نشانه آن است که تحقق هدف گذاری این نهاد در مورد دستیابی به تورم یک رقمی تا پایان سال جاری چندان دور نیست. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین ارزیابی خود درباره اقتصاد ایران کاهش قابل توجه نرخ تورم را در این کشور تأیید می‌کند. به رغم این گرایش، ترس از اوجگیری شدید تب تورمی در سال آینده خورشیدی بر محافل اقتصادی تهران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. الیاس نادران، یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس، یک شنبه گذشته به نقل از محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت: نمی‌دانیم دولت چه می‌خواهد بکند و بنابراین نمی‌توانیم هیچ رقمی را برای تورم سال آینده اعلام کنیم. و اما عوامل اصلی ترس از اوجگیری دوباره تورم: عامل نخست، پیدایش نشانه‌های آشکار در سیاست بانک مرکزی در قبال نقدینگی است که رشد شدید آن نرخ تورم رسمی ایران را در پایان سال گذشته خورشیدی به مرز 26% رساند. بانک مرکزی برای مقابله با این آفت نقدینگی را مهار کرد، ولی چنین پیداست که زیر فشار دولت و شماری از فعالان اقتصادی به تدریج به سیاست دست و دلبازانه قدیمی خود باز می‌گردد، پدیده‌ای که با فاصله چند ماه خود را در قالب رشد تورم به نمایش خواهد گذاشت. دومین عامل ترس از شدت گرفتن دوباره تنش‌های تورمی لایحه بودجه 1389 خورشیدی است که سخت انبساطی است و تصویب آن به همین صورت طبعا به تب قیمتها دامن می‌زند. و اما مهمترین عامل سایه افکندن شبه یک تورم لجام گسیخته بر اقتصاد ایران، قانون هدفمند کردن یارانه هاست، به ویژه آن گونه که قرار است از سوی دولت دهم به اجرا گذاشته شود. بر این سه عامل، عوامل تورمزای بیرونی را نیز باید اضافه کرد. توضیح آن که هم در کشورهای صنعتی و هم در قدرت‌های نوظهور نرخ تورم که در سطحی بسیار پایین و گاه منفی بود، به احتمال فراوان کمی افزایش خواهد یافت و همین افزایش از راه واردات انبوه به اقتصاد ایران منتقل خواهد شد.
امروز جمعه هفتم اسفند ماه برابر است با زادروز بانو دلکش، خواننده‌ای که اگر 5 سال پیش از دنیا نمی رفت امروز 85 سالگی خود را جشن می گرفت. یادی از این خواننده بزرگ ایرانی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بانو دلکش خواننده ترانه های بیاد ماندنی در هفتم اسفند ماه 1303 خورشیدی در شهر بابل به دنیا آمد و در 11 شهریور ماه سال 83 در 80 سالگی از این دنیا رفت. هنرمندی که در یک خانواده پر اولاد به دنیا آمد و در 12 سالگی به تهران فرستاده شد تا نزد خواهرش زندگی کند. در همین تهران بود که معلم موسیقی مدرسه به صدای پرحجمش پی میبرد و اسمت باقرپور را که بعدها به دلکش شهره شد به روح الله خالقی، موسیقیدان سرشناس آن زمان، معرفی میکند. عبدالعلی وزیری، دیگر موسیقیدان، سپس مأموریت مییابد این استعداد جوان را با زیر و بم موسیقی سنتی آشنا کند. در همین اوان است که وزیری به خاطر گیرایی و جذبه صدا نام هنری دلکش را برای اسمت برمی‌گزیند. بانو دلکش در خاطراتش با اشاره به چگونگی گرایش خود به هنر آواز و خوانندگی از دوران کودکی خود هم یاد کرده است، دورانی که بعدها در ترانه‌ای نشست. بانو دلکش پس از گذراندن یک دوره آموزشی نزد عبدالعلی وزیری به تدریج با دیگر استادان موسیقی هم آشنا می شود و همکاری با آنها را پی می گیرد. مهدی خالدی اما در ساخت ترانه های دوره نخست هنری بانو دلکش سهم بیشتری بر عهده داشت. این همکاری از 18 سالگی بانو دلکش آغاز شد و تا 31 سالگی ادامه یافت. ازدواج با شاپور یاسمی، فیلمساز، بانو دلکش را به سینما هم کشاند و در مجموع در 10 فیلم ظاهر شد. فیلم هایی که سرگرم کننده بود و نمیتوان در ردیف آثار تأثیرگذار سینمای ایران قرار داد. هنر آواز بانو دلکش اما برعکس تأثیرگذار بود و بسیاری از خوانندگان جوان از دهه 40 خورشیدی به بعد را به سوی خود جذب کرد. یکی از این خوانندگان زنده یاد هایده است.
من خوندن آواز و تصنیف رو در واقع از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم.
زنده یاد الهه، دیگر خواننده سرشناس که 3 سال پس از مرگ بانو دلکش از این دنیا رفت، دلکش را پس از بانو قمر بزرگترین خواننده زن دانست.
من برای قمرگونی که وزیری احترام قائلم، برای که قدمی که اون برداشت به شرایطی که هست نمیتونست کسی بیاد بخونه، ولی بعد از اون که این همه باید بدونن خانم دلکش واقعا خواننده پرقدرت و مسلط بود.
بانو دلکش که از او به عنوان ملکه ترانه های ایرانی هم یاد می شود، اگرچه پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران زندگی پر جنب و جوش و مرفهی داشت، پس از انقلاب اما به گونه ای ناخواسته به انزوا رانده شد و برای گذران زندگی تنها به میهمانی های خصوصی راه می یافت. بانو دلکش 3 سال پیش از مرگش چند کنسرت در اروپا و آمریکا برپا کرد و در آغاز هر کنسرت با دوستداران خود اینطور سخن گفت.
اول سلام عرض می‌کنم به تمام هموطنان. امشب شب خاطرات، شبی است که با آهنگ‌های من تجدید خاطرات می‌کنم. من با شما جوان بودم و با شما پیر شدم و افتخار می‌کنم این شب در جمع شما هستم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
رادیو فردا پیامگیری هم داره در واشنگتن که میتونید با اونجا هم تماس بگیرید 201-202-8287-220 201-202-8287-220 منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. و اما در اینجا سریع می‌زنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو می‌شنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 25 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم ملی تایلند به اردو فرا خوانده شدند. نام علی کریمی که قبلا از تیم ملی ایران کناره گرفته بود در این فهرست 25 نفری دیده می شود. بازیکنان قدیمی و با تجربه دیگری نیز به اردو دعوت شدند، از جمله جواد نکونام، مسعود شجاعی، آندرانی تیموریان، غلامرضا رضایی و همچنین ابراهیم میرزاپور. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده 12 اسفند ماه در تهران در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا در مقابل تیم ملی تایلند قرار می‌گیرد. ایران قبلا برای دور نهایی این مسابقات انتخاب شده و بازی روز چهارشنبه تشریفاتی است. تیم فوتبال داماش گیلان در رشت با پیروزی 1-0 بر تیم سپاسی شیراز به مرحله 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافت. از مرحله 1/8 نهایی این جام امروز 3 مسابقه برگزار می‌شود. پتروشیمی تبریز با برق شیراز، مثل رفسنجان با ابو مسلم مشهد و پرسپولیس تهران با آلومینیوم هرمزگان. وینگو بگوویچ سرمربی اهل کرواسی تیم هرمزگان بازی امروز با پرسپولیس را در تهران سخت توصیف کرد، ولی گفت من تاکنون 2 بار پرسپولیس را در جام‌های دیگر حذف کردم. علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس هم معتقد است بازی امروز مقابل هرمزگان دشوار است.
بازی خیلی سخت رو داریم، اما تمام سعیمون اینه که انشالله تو استادیوم آزادی جلو تماشاگرامون این بازی رو ببریم و بتونیم به دور بعد را پیدا کنیم.
مسابقه پرسپولیس هرمزگان ساعت 5:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. در دومین روز مسابقات دو میدانی داخل سالن آسیا در تهران، تیم ملی ایران برنده 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز دیگر شد. مدال طلای ایران توسط هادی سپهرزاد در رقابت‌های 7 گانه دو میدانی به دست آمد. ایران در نخستین روز مسابقات نیز 1 مدال طلا توسط لیلا رجبی در پرتاب وزنه زنان کسب کرده بود. لیلا رجبی که اصلا اهل بلاروس است و پس از ازدواج با پیمان رجبی دونده ایرانی تغییر نام داده و به تابعیت ایران در آمده، در مورد پیروزیش اظهار داشت:
مسابقات سطحی خیلی بالا بود، دوتا رقیب من از چین آمده، اما من توانستم اول بشم.
مسابقات دو میدانی داخل سالن آسیا امروز جمعه در تهران پایان می‌یابد. و روز پنجشنبه در 14 روز بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور در کانادا، مرجان کلهر از ایران در مارپیچ بزرگ بانوان 6th شد. 86 اسکیباز زن در مارپیچ بزرگ شرکت داشتند که در مجموع 2 دور مسابقه 60 نفرشان موفق به تگ مسیر شدند. مرجان کلهر یکی از آنان بود. مرجان کلهر نخستین زن ایرانی است که در المپیک زمستانی شرکت می‌کند. و امروز جمعه در رشته مارپیچ کوچک روی پیست می رود. در جدول رده‌بندی مدال‌های المپیک زمستانی 2010، آمریکا تاکنون با مجموع 30 مدال اول است و آلمان با 26 و نروژ با 19 مدال دوم و سوم.
اگه به اینترنت دسترسی دارین، همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش‌ها رو در وبسایت ما مطالعه کنید، radiofarda.com، و برای گذشتن از سد فیلترینگ از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید، setarabi.com setarabi.com setarabi.com، یا میتونید برای ما یک ایمیل بزنید تا ما برای شما نرم افزار فیلتر شکن ارسال کنیم. info@radiofarda.com. تا نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود با یک مجله دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حتی ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی سنتی بال و شال برای جدیدترین دور کنسرت‌های خود راهی اروپا می‌شود. این گروه موسیقی 5 نفره قرار است چندین کنسرت در شهرهای مختلف سوئد و بلژیک برگزار کند. اجراهای این گروه 14 قطعه از ساخته های کیوان کیانیان است که با آواز شهرام آبرومند در فضای موسیقی دستگاهی و مقامی ایران به اجرا در می آید. در این کنسرت ها 4 نوازنده عود، سازهای کوبه‌ای، تنبور و کمانچه حضور دارند که جدیدترین ساخته های خود را به اجرا می گذارند. کنسرت این گروه موسیقی ایرانی از 17 بهمن ماه امسال از شهر وستروس سوئد آغاز شده و تا 2 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا، از کدوم سفر میاد.
گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد.
گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد.
اسمت چیه؟ عشق نو اون از کجاست؟ قلب تا اسمت چیه؟
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
Salte, si no estás bailando con ella, salte.
Y, Yandel,
si no estás peleando con ella, salte.
Yuri, medio millón de copias obligado.
Si no estás bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flow.
Suave. Para hacerle racata, racata, si se me pega voy a darle.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری تو که باز آمده ای چرا چرا می روی تو که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم آید به گوش من دوباره پیغام تو که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو ز عاشقی نام تو تو که باز آمده ای چرا چرا میروی تو که باز آمده ای چرا چرا میروی دل غمگین مرا به راه خود میبری دل غمگین مرا به راه خود میبری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری تو که باز آمده ای چرا چرا میروی تو که باز آمده ای چرا چرا میروی دل غمگین مرا به راه خود میبری دل غمگین مرا به راه خود میبری نکند ناله من در دل سنگت اثر
تازه های جهان دانش
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند بیشتر ثابت شده بود که عفونت‌های پنهان در رحم مادر باعث زایش زودهنگام می‌شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
آتیشه از همین لحظه تا همیشه از هوا پولک ستاره میباره بر تن ما دو تا دوباره سرخی ما دو تا خوش رنگه رقص بی اجازه قشنگه رقص بی اجازه قشنگه رقص بی اجازه قشنگه وقتی که یخ باره تب داره خورشیدو به یادم میاره وقتی که دل ما میگیره دل ضربه بی صدا میمیره به عشق روز بهتر میرفسی تا سحر چه با خبر میرفسی جانان بی پروانه میرفسی به ضربه این ترانه میرفسی رقص ما شعله آتیشه از همین لحظه تا همیشه از هوا پولک ستاره میباره بر تن ما دوتا دوباره سرخی ما دوتا خوش رنگه رقص بی اجازه قشنگه رقص بی اجازه قشنگه رقص بی اجازه قشنگه ای دلناست حریف پرواز رقص ما شعله آتیشه از همین لحظه تا همیشه از هوا پولک ستاره میباره بر تن ما دوتا دوباره سرخی ما دوتا خوش رنگه رقص بی اجازه قشنگه رقص بی اجازه قشنگه رقص بی اجازه قشنگه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
نکن تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم شکسته تر شد هر روز چهرت ولی با این حواشی شدی سمبول قیده زمانی که پیش احدی تو فکر تمیز وقتی قلم گرفتن تو اسم فضلی راضی ادامه میدی تو پشت میز کارت با جملاتی مبهم و نیمه کاره و خاطراتی تو رو برده دور دست و بغض صدا و افسرد خوندن عادت کردی به سکوت زیر زمینه هرچند لیاقتت خیلی بیش از اینه تو جبونی تو میری واسه دین و کشور نیسی به دنبال زر و سیم و عشق فقط از مردم میخوای اصلاح عمل ولی بازم بهت میگن شیطان پرست
ایان نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایان نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
ببین خیلی گل من دیگه سر به زیری بره انواع تلاتوم قلب نیری تو دست میگیری هی هات کوه هست کسی که برداره یک بار رو بر نه فقط توی ساده ای ساده احمق که همیشه رو دوش اعتبار دفتر شاعرم نه تو ساده لوحی از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی خاندش دای شامل گل نبینی بری همون کودک ساکت لکنتیشی تا قلب تو بشکافه هر غریبه با عشق تو چشمای زمحریبت
غم ندیده پلکات بس کن انقریب احساس بر تو فائق بشه نگات بره سائق از خوب از چند ثانیه ای نفس تازه تر
ایاد نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایاد نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
به هر دری زدم شاید یکی برون باشه فکر نکنی امیدادم این زبون بازه چون قافیه نمیچینه من روی مثل هرچی میاد روی زبون من خونه دل حاصل و دوره بسیار اسرای زد اما جا خودی دادن تو اخلاق من نیست هرچن یه دیوار سنگی رو به رومه مهمین سوی هر کفم رو به نوره و خونه مونده توی رگ ایار جریان داره بریزه رو بوم اسبات هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من ولی متنفر از واژه لاجرم